بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار عیب،
صفحه
362.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فاما ثانیا فلان قوله علیه السلام فهو عیبون انما یراد به بیان موضوع العیب توطئة لثبوت احکام العیب له. خاطر مبارکتون باشه، ما روایت سیاری رو که عرض کردیم، مرحوم شیخ بیان استدلال روایت سیاری رو فرمود، بعدم رفت سراغ اشکال کردن اون در محبت کنید ببندید رفت سراغ اشکال کردن به این روایت که این روایت دلالت نمیکنه بر اینکه خیار عیبه. اشکال اول رو مطرح کردیم دیگه، تکرار نمیکنم. اشکال دومی که ایشون مطرح میکنه اینه که این که در روایت محمد ابن مسلم از پیغمبر اکرم امام باقر از اجدادشون از پیغمبر اکرم نقل کرد که فرمود کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد و نقص فهو عیبون. این کلمه فهو عیبون فقط در صدد بیان موضوع عیب است. میخواد احکام این عیب رو بار بکنه. خب حالا شما سوال بفرمایید احکام عیب چیه که این روایت میخواد احکامش بار بشه؟ ایشون میفرماد حکم قالبی و شایع و متبادر در اذهان برای عیب جواز رد معیوبه، اعم از این که این جواز رد به خیار عیب باشد یا به خیار تخلف شرط. میدونه توی این اشکال دومشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه بابا اساسا این عبارت پیغمبر اکرم که فرمود کل ما کان فی اصل الخلق فزاد و نقص فهو عیب، این اصلا ربطی به خیار عیب نداره. میخواد بگه این عیب است و باعث جواز رد است، اعم از این که این جواز رد به واسطه خیار عیب باشد یا جواز رد به واسطه خیار تخلف شرط باشد. اگه این باشه که دیگه از ریشه ما اصل روایت رو انگار از دست این بابا گرفتیم، از دست مستدل گرفتیم. و به همین دلیل عرض کنم حکم قالبی و شایع و متبادر در اذهان جواز رد معیوبه. شایع گفتن که عذر میخوام، علما گفتن کل معیوبن مردود، این کل معیوبن مردود اهم از این که به خاطر خیال تخلف شرط باشه یا خیار عیب باشه. اما یه احکام دیگری عیب داره و خیار عیب داره، مثل این که مثلا موانع رد به خیار عیب بخواد باعث عدم جواز رد بشه، یا معیب مورد زمان باشه قبل از قبض یا در زمان خیار مشتری و امثال اینها. ایشون میفرماید اینا دیگه از این روایت در نمیاد که بار میشه، فقط این روایت میگه فهو عیبون. این فهو عیبون یعنی یمکن ردو یا جوز ردو، اما دیگه احکام دیگر عیب بخواد بار بشه باید ثابت بشه که این خیارش خیار عیبه و خیار عیب بودن از این روایت در نمیاد. نگاه کنید عبارت رو، اما ثانیاً فلان قوله علیه السلام فهو عیبون. این هو عیبون تو آخر عبارت نقل روایت محمد ابن مسلم رو داره میگه، انما یراد بهی بیان و موضوع العیب، یعنی فقط و فقط این عبارت میخواد موضوع عیب رو بیان کنه نه خیار عیب ها. میخواد بگه عیبی اتفاق افتاده، برای چی؟ توطئتن لثبوت احکام العیب له. میخواد بگه احکام عیب برای این آقای مشتری عرض کنم ثابته. خب احکام عیب چیه که این روایت میخواد بگه ثابته؟ میگه والغالب و شائع المتبادر فی الاذهان هو رد المعیوب، اونی که غالبه، اونی که شایعه، اونی که متبادر در اذهان است از احکام عیب رد معیوبه. و لذا اشتهر کل معیوب مردود، رو همین حساب مشهور شده که هر معیوبی مردوده. خب پس این حکم جواز رد به واسطه وجود این عیب ثابته، اما باقی احکام عیب چی؟ میگه اما باقی احکام العیب و خیارهی باقی احکام عیب و احکام خیار عیب مثل و عدم جواز ردهی به طرق و موانع رد به خیار العیب، مثل عدم جواز رد این معیوب به واسطه عارض شدن موانع رد. رد به چی؟ موانع رد. رد به چی؟ رد به خیار عیب. یا کونهی، کونهی باز ضمیرشو بزنید به عرض کنم خدمت شما اون معیوب، یعنی این که این معیوب مضمون است علالبایه قبل از قبض و فی مدت الخیار، مثل این موارد. این کون رو دارن عطف به عدم باید بکنیم دیگه، درسته؟ عطف به جواز که نمی کنید، عدم جواز که عدم کونهی بیاریم، نه، عطف به خود عدم بکنید. یعنی دو تا مثال داریم، یکی عدم جواز رد، یکی کونهو مضمونن. پس کونهو کونهی باید بخونیم اما عطف به عدم. کونهی مضمونن علل بایه قبل از قبل یا در مون. این مدل احکام عیب فلای از هر من روایت ترتبها علل عیب، اینا دیگه ظاهر روایت اینست که اینا هم مترتب میشن بر عیب. فتعمل، ببینید فتعمل رو برخی از محشین مثل ایسال و برخی از محشین دیگر اینا گفتن که انصافا خلاف ظاهر این روایت، اگه ما باشیم خود این روایت، خلاف ظاهر است که بگیم این فهو و عیبان، یعنی این عیب است و باعث جواز رده ولو به خیار تخلف شرط. یعنی ظاهر این عیب همون عیبی است که تو خیار عیب داریم، نه عیبی که باعث جواز رد بشود به واسطه یه بگید خیار تخلف شرط. این از این نمیاد، دقت میکنید؟ ظاهر ایشون میفرماد این است که این ذکر شده برای ثبوت احکام عیب مطلقا، حالا چه رد باشه چه غیر رد باشه، ظاهرش همون خیار عیبه. لذا این ثانیم رو بعضی از محشین نپذیرفتن، شاید فتعملم اشاره به همین داره که خود شیخ هم این رو قبول نداره.
شیخ
نگفتن
حکم
عمدینه
که چه به واسطه خیار عیب باشه، چه
چرا دیگه؟
ایشون میگن آقا روایت فقط داره موضوع شناسی میکنه، اما اینکه حکم چیه؟
عرش
و رده، رده فقط اینجا جایی که عیب باشه، اینو
نمیگن. حالا سوال، موضوع شناسی میکنن میگن عیب، این عیب چیه؟ این عیب اگر همون خیار عیبه که تمام احکام عیب باید بیاد، اما اگر تخلف شرط باشه احکام عیب نمیتونه بیاد. ببینید شما موضوع شناسی میکنه درست، میگه عیب هست لذا رد جایزه. خب چرا رد جایزه احکام دیگه عیب نمیاد؟ پس معلوم میشه این عیبه اون عیب خیار عیب نیست، یعنی روایت نمیخواد بگی این رو روحی حساب ما اینجوری معناش کردیم و بعدم فتحمل رو زدیم به همین. اشکال سوم، دقت کنید، این اشکال سوم در واقع میخواد اون اطلاقی که مستدل گفت اطلاق روایه کون و مجرد الخروج عن المجرد طبیعی عیبن و امکان مرغوبن، اون اطلاق رو از دست مستدل بگیره، درست شو؟ پس اشکال سوم میخواد اصل اطلاق روایت رو که توی استدلال به روایت بیان شد اونو مخدوش کنه. به چه بیان؟ به این بیان. ببینید ایشون میفرماد روایت چیزی بیش از اونچه عرف میفهمه و میگه نمیخواد بگه. روایت هم همون چیزی که عرف میفهمه و میگه میخواد بگه. ها؟ چرا؟ چون مراد از زیاده و نقیصه ای که بر اصل خلقت ما تو روایت داشتیم، که تو روایت روایت محمد ابن مسلم داشت کل ما کان فی اصل الخلقت فزاد او نقصه، این روایت قطعا مطلق زیاده و نقیصه رو نمیخواد بگه. از کجا میگیم قطعا مطلق زیاده و نقیصه رو نمیخواد بگه؟ به چه جهت؟ ایشون میفهمند ما مثال هایی داریم زیاده توش هست نقیصه هست اما اینا عیب نیست، پس همه زیاده و نقیص ها مورد نظر روایت نیست. مثلا کجا؟ مثلا زیادی موی سر جاریه، موی سرش ها، یا تیزی بصر عبد. یعنی من و شما فرض بکنید خیلی زور بزنیم، مثلا فرض کنید از دور چشامون سالم باشه، از 100 متری 200 متری مثلا کسی رو ببینیم، یا از 1 کیلومتری مثلا میتونه تشخیص بده این کیه، این زن یا مرده، مثلا تیز چشش، یا اینکه یه صنعتی بلده، یا اینکه این جاریه مثلا آشپزی خوب بلده، یا نقص عبد به مثلا ختنه کردن یا مثلا تراشیدن موی سرش، اینا ببینید نقص هست زیادی هست اما قطعا اینا عیب محسوب نمیشه. لذا ناچارن ما باید این زاده و نقصه رو یه جوری چکارش کنیم؟ قید بش بزنیم، یه جوری توجیهش کنیم، یه جوری معناش کنیم. لذا ایشون میفرماد ما لازمه بگیم مراد روایت زیاده و نقیصه ایست که موجب نقص باشه از حیث آثار، از حیث خواص. یعنی مراد ما هر زیاده و نقیصه ای نیست، زیاده و نقیصه ای که تو آثار و خواص این شی بتونه اثر بگذاره. که البته دوستان زیاده و نقیصه ای که تو آثار و خواص اثر بگذاره قطعا بگید نقص قیمت هم داره. پس معلوم میشه روایت هم میخواد نقصی رو بگه که عیبی رو بگه که باعث نقص قیمت هم هست. نگاه کنید و ثالثا فلان الروایه لا تدل علی الزائد اما یدل علی. روایت دلالت نمیکنه بر اون چه که زائد از اون مقداری است که دلالت میکنه بر او عرف، یدل علیه العرف، یعنی بیش از فهم عرف نمیخواد بگه. چرا؟ لان المراد به زیاده و نقیصه علی اصل الخلقه که تو روایت داشتیم لیس مطلق ذلک، این مطلق زیاده و نقیصه مورد نظر نیست قطعا. فان حالا مثال میزنه زیادت شعر رأس الجاریه، این که مثلا موی سر جاریه مثلا نیم متر بلند شده، یه متر بلند شده، این که نقص نیست که ها، یا زیاده مضر نیست که، یا حدت بصر العبد، تیزی بصر عبد، یا تعلم این عبد و جاریه لصنعه و طبخ، این که عبد یه صنعتی بلده، این عمه مثلا طبخ بلده، آشپزی بلده، اینا مال زیاده بود. و کذا نقص العبد بالختان و حلق الرأس، این که مثلا این عبد ختنه شده، این که عرض کنم موی سرش برداشته شده لیس عیبن قطعا، اینا قطعا عیب نیست. پس ما چاره ای نداریم که این زیاده و نقیصه روایت رو یه جوری چکارش کنیم؟ یه قیدی بهش بزنیم. چجوری قیدش بزنیم؟ میفرماد فتعین ان یکون المراد بها از زیاده و نقیصه الموجبتین لنقص فی الشیء من حیث الآثار و الخواص المترتبه علی. پس مراد زیاده و نقیصه ایست که تو آثار و خواص اثر بگذاره. و لازم و ذالک، ذالک رو میزنید به چی؟ نقص من حیث الخواص و الآثار. این نقص از حیث آثار و خواص لازمش نقص از حیث مالیت هم هست. چرا میگید لازمش نقص از حیث مالیت هم هست؟ این لأن دلیل این لازم و ذالکه، لأن المال المبذول فی مقابل الاموال به قدر ما یترتب علیها من الآثار و المنافع. یعنی هر چی یک چیزی آثار و منافعش بیشتر باشه مردم پوله بیشتری بابتش میدن. این طبیعی، اصلا اقتصاد بر همین مبنا عرض کنم خدمت شد. ولذا یه عبد مثلا جوان 20 ساله 25 ساله رو یه قیمت میخرن، همین عبد اگه 70 سالش باشه دیگه جونی نداشته باشه برای کار کردن یه قیمت دیگه میخرنش. حالا اون عبد 70 ساله اگر جون کار کردن نداره اما توان مدیریت یه کارخونه رو داره، یه وارکی قیمت دو برابر اون جوان میخرنش. چرا؟ چون اون آثارش، هرچه آثار بیشتر میشه پول بیشتری هم میده. اینم اشکال سوم. آقایون اشکال چهارم، اشکال چهارم مرحوم شیخ اینه که این روایت اصلا سندش خرابه، کلی ما رو دوونده، کلی ما رو دوونده تا اینجا، حالا میگه این روایت سندش خرابه. ببینید من یه نکته استفاده کنم از این، حالا ما گفتیم و خندیدیم نداره اما به نظرم نکته داره. مرحوم شیخ دنبال فتوا دادن توی مکاسب نیست، اینو توجه داشته باشید. حالا بعضی از محشین اصلا این بحثا رو نکردن،
اولش گفتن
آقا چون روایت ضعیف و سنده اصلا ما دیگه کار به این روایت نداریم. خب شیخ که دنبال فتوا دادن نبود، که اگه دنبال فتوا دادن بود شیخ هم اولش بلده، شیخ اعظم انصاریه، اما اولش میگه آقا این روایت ضعیف و سنده تمام. اما میخواد تو ارتباط با روایات به ما یاد بده که چجوری برخورد کنیم، که اگر کسی استدلال میکنه ما هم توان نقد داشته باشیم. یه استدلالی بیان میکنه بعد با اولا ثانیا ثالثا میخواد رد بکنه، خب این میخواد روش به ما یاد بده. من اینو بارها عرض کردم، یکی از اهداف آموزشی مکاسب همینه. شیخ انصاری خیلی وقتا استدلالی که بیان میکنه نمیخواد آخرش فتوا توش در بیاره. این نقض و ابرام ها، این موج هایی که درست میکنه، میره بر میگرده، نقض میکنه، ابرام میکنه، اینا میخواد چیز یاد بده به ما. لذا اشکال چهارم جناب شیخ انصاری این است که دقت کنید بیان ایشون رو تو این حرفی که من زدم. ایشون میفرماید اگر از جهت دلالت و مضمون ما روایت رو قبول هم بکنیم که این روایت در معنای عیب عرض کنم مخالف عرف داره عمل میکنه، یعنی عرف یه چیز میگه مثلا فرض کنید عرف میگه عیب رو ما منقص قیمت فقط معنا میکنیم، اما روایت اعم معنا میکنه، ولو از جهت دلالی این رو هم بپذیریم، اما این عرض کنم مال وقتی است که روایتی بیاد در مقابل عرف بایسته که اون روایت سندش مشکل نداشته باشه، نص معتبر باشه، نه این روایتی که از ضعیفه بل ارسال و المرسل، یعنی هم روایت مرسل است هم مرسلش ضعیفه. آخه ببینید اگه مرسلش هم ضعیف نباشه خود ارسال باعث ضعفه، مرسلش هم که سیاری باشه اونم ضعیفه، یعنی دو آتشه خلاصه ضعیف السنده. و رابعا لو سن
ابن ابی لیلا هم تو شرط اتفاق
چی شده؟
یعنی ابن ابی لیلا هم باعث ضعف، چون که اونم تو از آمده نعب کرده
نه دیگه،
یعنی هم سه تا جهت ضعف.
نه 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 نه، ابن ابی لیلا مشکل نداره، نه خودش مشکل نداره، کار به اونم، چون اون نقل نکرده برای ما. آره آره، از جهت اون نقلش از محمد ابن مسلم همینطوره، مگر اینکه مثلا بگیم سیاری رفته از محمد ابن مسلم هم پرسیده که توی همچیزی رو به مثلا ابن ابی لیلا گفتی یا نه. الا ای حالن و رابعا لو سلمنا مخالفت الروایه للعرف فی معنى العیب، ولو ما بگیم آقا روایت با عرف داره مخالفت میکنه در معنای عیب، یعنی چی؟ یعنی عرف میگه آقا فقط من عیب رو منقص قیمت میدونم، اما روایت میگه چه منقص قیمت باشد چه نباشد. ها فلا ینحز لرفع الید بها عن العرف، ما توان نداریم که رفعیت بکنیم به واسطه همچی روایتی از عرف. کدوم عرف؟ همون عرفی که المحکم فی مثل ذلک. میدونید تو مثل این موارد مثل این مواردی که حکم شرعی منوط به عیب است و عیب رو ما باید تو عرف معنا بکنیم، خب عرف محکمه، لولا نص المعتبر، اگر نص معتبر نباشه عرف محکمه. یعنی اگر ما نص معتبری نداشته باشیم باید بریم سراغ عرف برامون عیب رو معنا کنه. لا مثل هذه روایت ضعیفه بل ارسال و المرسل، این لا عطف به چیه؟ مثل عطف به چی کرده؟
نص
معتبر، یعنی لولا نص معتبر، نه مثل این روایتی که ضعیف السند، اگه نص معتبر نباشه عرف محکمه، نه مثل این روایت. این روایتی که هم ضعیف است به ارسال هم ضعیف است به مرسل که سیاری باشه. این فهم رو هم عرض کنم خدمت شما، مرحوم سید یزدی، مرحوم عرض کنم خدمت شما سید یزدی فهم رو اینجوری ایشون گفته، حالا شاید همین یه مقداری اون مشکلی که ما عرض کردیم رو حلش بکنه، البته این اعتقاد ایشون بعد از ماشین دیگه مخالفت هم کردن ها. ایشون میگه لعله اشارتون الا ان ضعفها منجبرتون به شهره، بعدم میگه و هو کذلک کما لا یخفا، یعنی خود سید یزدی هم این اعتقاد رو داره، میگه شاید این فهم اشاره به این است که این روایت گرچه ضعیف السنده اما چون مشهور بهش عمل کردن، عمل به این روایت کردن، عمل مشهور به روایت در واقع شهرت عملیه جابر ضعف سنده. خب تمام شد. ببینید ما تو این 4-5 صفحه یه ورقی بزنیم از تقریبا صفحه 359 داشتیم و یحتمل قویان ان یقال ان المناط فی العیب خوب النقص المالی، از اونجا به بعد چه کار کردیم؟ شیخ انصاری خودش تمایل پیدا کرد به این که بگه عیب اونجاییست که نقص مالی داشته باشه، بعدم ثمراتش رو بیان کرد، بعدم این روایت رو پیش کشید، بعدم روایت رو رد کرد تا اینجا. حالا جناب شیخ میفرماد از اون چه در این چند صفحه اخیر ما عرض کردیم روشن شد که ما خوبه که تو تعریف عیب، تو تعریف عیب مثل تحریر و قواعد عیب رو اینجوری معنا کنیم. حالا میخواد یارگیری کنه ها، یعنی تا به حال حرف خودشو زد که نقص قیمت تو عیب اثر داره، باید نقص قیمت باشه تا ما عیب بهش بگیم. حالا میگه شما ببینید تحریر چیکار کرده، قواعد چیکار کرده، اینا تعریف عیب رو میدونه چی گفتن؟ گفتن ان العیب نقص فی العین او زیادتون فیها تقتضی النقیصه المالیه فی عادات تجار تقتضی النقیصة المالیه فی عادات تجار. بعد شیخ میفرماید تازه چه بسا ما روایت سیاری رو هم اگر پذیرفتیمش ها، که امام فرمود، پیغمبر اکرم فرمود کل ما کان فی اصل الخلقت فزاد و نقص فه و عیبان، اونم همین جور معنا کنیم و حتی تمام کسانی که همچی تعابیر رو آوردن اونا هم بگیم همین رو میخوان بگن. یعنی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن این زاد و نقص یعنی زاد و نقصی که باعث نقص قیمت باشه، ولی اگر نقص قیمت نداشته باشه اون عیب نیست. یعنی اینا همه رو هم کنیم بر همین معنا. یه نکته عرض کنم در مورد آخر اون عبارت تحریر و قواعدشون ذکر میکنه، و اون این که آخر عبارت قواعد این داشت ان العیب نقص فی العین او زیاده فیها تقتضی عن نقیصه المالیه فی عادات التجار. این فی عادات التجار چی میخواد بگه؟ ببینید ایشون میفرماید که این قید، این فی عادات التجار، برای این است که نقص هایی که موجب بذل زیاده میشن اما به خاطر بعضی از اغراض خاص. ببینید مثلا عبد خسیر رو یادتون باشه سابقا هم اینو بحث کردیم، چه بسا توی عرف ببری بخش زیادی از مردم این رو عیب بدانن، حتی نقص مالی هم براش قائل باشن، بگن عبد خسیر ارزونتر از عرض کنم عبد غیر خسیست. حالا یه کسی مثلا فرض بکنید 4 زن داره تو خونه، میترسه میگه من یه عبدی رو میخوام ببرم توی این خونه که 4 زن اونجا هستن، مثلا دخترام اونجا هستن، به خاطر یک اغراض خاصی میخواد این زنا راحت باشن، مثلا چادر از سرشون بردارن، سابقا اینو میگفتیم، این به خاطر قرض خاصی که خودش داره حاضر قیمت بالاتری بده، این دیگه تو عادات تجار نیست. ولذا ایشون قید فی عادات تجار رو اوورده که بگه اگر یه موردی به خاطر بعضی از اغراض خاص بعضی از افراد خاص قیمت رو بالاتر حاضرن بدن، این ملاک ما نیست، ملاک ما عادات چیه؟ تجاره، اون برای ما مهمه. نگاه کنید عبارت رو، و قد ظهر مما ذکرنا، ظاهر شد از اون چه که ما ذکر کردیم، این مما ذکرنا عرض کنم این 4-5 صفحه اخیر، ان الاولا فی تعریف العیب، اونی که در تحریر و قواعد گفته است. خب ما فی تحریر و قواعد چیه؟ من، این من داره بیان اون ما فی تحریر و القواعد رو میکنه، من انه نقص فی العین، یعنی عیب، یه نقصی در عین است، او زیادت فیها، یه زیادهی در عین، که تقتضی عن نقیصه المالیه، که اقتضای نقیصه مالیه رو داره، فی عادات تجار، فی عادات تجار یعنی این نقیصه مالیه ملاکش چیه؟ عرف تجار است، نه ملاکش یک فرد خاصه که بگه نه من کم که نمی کنم هیچی حاضرم بیشترم پول بدم. و لعله المراد به ما فر روایت، یعنی روایت سیاری، چه بسا مراد از اونچه که در روایتم اومده همین باشه، کما عرفته، این کما عرفته یعنی همونی که تو سالسن در واقع ما گفتیم، چون تو سالسن یادتون باشه همین بیان رو داشتیم که این زیاده و نقیصه مراد هر زیاده و نقیصه ای نیست، بلکه زیاده و نقیصه ایست که تو قیمت اثر بگذاره. و مراد و کل من عبره به مثلها، هر کسی همچی تعبیراتی آورده بگیم مرادش همینه. بعد یه قرینه ای میاره، اینو دقت کنید، میگه ولذا قال فی التحریر بعد از آله، رو همین حساب تحریر بعد از اون عبارت بالا که از تحریر و قواعد نقل کردیم فرموده و بالجمله کل ما زاد او نقص عن اصل الخلق. ببینید اینجا همون تعبیر دیگران رو آورده، اما به قرینه ما قبل مرادش چی بوده؟ مرادش اینه که تو قیمت تأثیر بگذاره. البته ظاهرا عرض کنم خدمت شما، بله نه آدرس مال جای دیگه است. خب ول قید الاخیر، این قید الاخیر یعنی چی؟ یعنی اون فی عادات تجار، این قید اخیر لادراج نقص الموجب لبذل زائد لبعض الاغراض، این خواسته داخل بکنه نقصی که موجب بذل زائد است برای بعض اغراض. این که برای بعضی از اغراض حاصلن بذل زائد بکنن، این باعث نمیشه که این از مورد ما خارج باشه. چرا از مورد ما خارج نیست؟ چون تو عادات تجار هم همین موردی که بعضی ها حاضرن قیمت بالاتر بدن در عادت تجار مثلا نقص محسوب میشه و باعث نقص قیمت مالی است. کما قد یقال ذلک فی العبد الخسی، تو عبد خسی گفتن، حالا این حرف بعضی هاستا که بعضی ها گفتن این گرچه بعضی ها حاضرن پول بیشتری براش بدن، اما عادات تجار این نیست که بابتش پول بیشتر بدن، بلکه نقص حسابش میکنن و قیمت رو پایینم میاره. ولا ینافیه ما ذکره فی التحریر، و منافات نداره. اینو نگفتم، توضیحشو ندادم. ببینید دوستان، بعد ایشون میفرماید این که ما گفتیم عیب اونه که موجب نقص مالی بشه، این منافات نداره با یه حرفی که جناب علامه در تحریر فرموده. علامه در تحریر چی گفته؟ گفته عدم شعر بر آنه عیب است در عبد و عمه. عدم شعر بر آنه عیب است در عبد و عمه. اگر این عدم شعر دوستان طبق اون روایت، بر اساس اون روایت، این خودش مطلوب بود و باعث نقص قیمت نبود و ایشون میگفت این عیبه، خب این مشکل داشت، یعنی با حرف ما نحنفی نمیساخت. چرا؟ چون عدم شعر بر آنه موجب نقص قیمت نیست، اما ایشون حکم به عیب بودنش کرده. اما ایشون میفرماد عدم شعر بر آنه عیب است به خاطر اینکه نشانه چیه؟ مرضه. ولذا نگاه کنید، میگه ولا ینافیه، منافات نداره با این که گفتیم عیب آن است که موجب نقص مالی بشود، منافات نداره با این مطلبی که ما گفتیم ما ذکره فی التحریر، اونی که در تحریر ذکرش کرده. اونی که در تحریر ذکرش کرده چیه؟ من ان عدم الشعر علی الآنه عیب فی العبد و العمه. عدم شعر بر آنه عیب است در عبد و عمه. چرا این منافات نداره با ما نحن فیه؟ میگه لانه مبنی علی ما ذکرنا فی الجواب الاول. این جواب اول، این همون اولی که در جواب روایت گفتیم ان الروایه من ان ذلک کاشف او موهم لمرض فی العضو او المزاج. کاشفان اونجایی که ما قطع داشته باشیم، موهمون اونجایی که احتمال بدیم. لا علی انه لا یعتبر فی العیب ان نقیصت المالیه. نه اینکه آقای علامه در تحریر بخواد بفرماید توی عیب من معتبر نمیدونم نقیصه مالیه رو، نه، ایشون نقیصه مالیه رو معتبر میدونه، اما اینجا باعث نقصه به خاطر اینکه این نشانه از وجود یک مرض. در تذکرم دوستان یه عبارتی رو ایشون نقل میکنه ازش، که بعد از اینکه جناب علامه در تذکره در تعریف عیب نقص مالیت رو تصریح میکنه و بسیاری از عیوب رو هم میشماره، ایشون یه حرفی میزنه. دقت کنید ایشون میگه چی؟ میگه و ضابط، ضابطه اینه انه یثبت الرد بكل ما فی المعقود علی من منقص القیمه او العین نقصا یفوت به قرض صحیح. ها ببینید این پاراگراف رو اجازه بدید من عبارتشم براتون بخونم که دیگه از عبارتشم فارغ بشیم. میگه و فی تذکره بعد اخذ نقص المالی فی تعریف العیب و ذکر کثیر من العیوب، یه عبارتی آورده که ما تو مرتبه بعدی به عبارت این کار داریم که الان دارم میخونمش. ها و ضابط، ایشون اینجوری گفته، گفته ضابطه میدونی چیه؟ انه یثبت الرد به کل ما فی المعقود علی من منقص القیمه او العین. رد ثابت میشه به هر عیبی که، به کل ما رو بزنید به عیب، به هر عیبی که در معقودون علیه هست. معقودون علیه یعنی چی؟ یعنی مثلا مبیع، هر عیبی که تو مبیع وجود داشته باشه یا تو ثمن وجود داشته باشه ثابت میشه رد به هر عیبی من منقص القیمه یا منقص العین، به شرطی که اون عیبه چی باشه؟ قیمت رو پایین بیاره یا عین رو پایین بیاره. نقصن یفوت و بهی قرضون صحیح، وقتی نقص یفوت و بهی قرضون صحیح طبیعتا قیمت رو هم پایین میاره. به شرط ان یکون القالب فی امثال المبیع عدمه، به شرط این که قالب در امثال مبیع عدمش باشه. چرا این شرط رو میاره؟ چون اگر قالب وجود اون عیب باشه مثل سیبوبت در عمه، این دیگه عیب محسوب نمیشه، چون عمه ها همشون سیبوبت دارن، لذا اونو میخواد خارجش بکنه. خب ببینید این عبارت تذکره، جناب شیخ انصاری میفرماد تذکره خوب بیان کرده. میدونید چرا بیانش خوبه؟ ببینید تعبیر جناب شیخ چیه. ایشون میفرماد این ضابطه رو جناب شیخ به عنوان تعریف عیب نیاورد، نگو آقا تعریف عیب اینه، گفت نه، ضابطه ثبوت رد اینه. ببینید اگر این ضابطه ضابطه عیب باشه خب یه جوره، اگر این ضابطه ضابطه ثبوت رد باشد یه جور دیگه است. جناب شیخ انصاری از این که این ضابطه رو ایشون به عنوان تعریف عیب نیاورده بلکه اون رو تعریف و ضابطه برای ما یوجب و رد آورده، از این خوشش اومده. چرا دوستان اگر تعریف عیب می آورد مشکل داشت؟ یعنی اگر همین عبارت رو به عنوان تعریف عیب ذکرش می کرد مشکلش چی بود؟ مشکلش این است که اگر تعریف عیب قرار می داد لازم می اومد که عیبی که موجب نقص قیمت نیست هم داخل عیب بشه. مثل خصاء عبد اینم می شد عیب. و آنی که ما می خواستیم بگیم چی؟ ما می خواستیم بگیم مثل خصاء عبد این داخل در عیب نیست چون نقص قیمت نداره. این عبارت شامل صورتی که نقص قیمت رو شامل می شود شامل اون هم میشه. عذر می خوام، نقص قیمت نمیشه، موجب نقص قیمت نیست، اون شامل اون هم میشه. ولذا خوب شد که این رو به عنوان تعریف عیب نیاورد، ولذا داخل در ثبوت رد هست مثل خصاء عبد و امثال این موارد. لذا خصاء عبد اگر داخل این ضابطش بکنیم هیچ مشکلی نداره. کما این که دوستان خود تذکره این خصاء عبد رو به عنوان مثال آورده، بعدم میدونی در مورد خصاء عبد چی گفته ایشون؟ فرموده که گاهی قرض تعلق میگیره به فحولیت این عبد. یعنی اصلا این آقا عبد خریده به خاطر اینکه یه کنیزی داشته میخواد اینا رو به ازدواج همدیگه در بیاره، دو تا سه تا بچه تو طول مدت عرض کنم خدا که بهشون داد این بچه هم بشن عبد و کنیز این آقا. اصلا این فحولیت رو میخواد این آقا، ولذا اگر قرض داشته باشه نسبت به فحولیت ولو قیمت عبد خسی تو بازار بالاتر هم باشه، اما برای این آقا ملاک نیست. بالاخره خسی بودن ای بستون عرض کنم خدمت شما، مشتری به ظن سلامت از این عیب اقدام بر این شرا کرده. ولذا میگه و ما احسنهو، و ما احسنهو یعنی چه؟ خوب عبارت آورده. حیث لم یجعل ذلک تعریفا للعیب، به خاطر اینکه اینو تعریف عیب، ذلک رو بزنید به این ضابطه، این ضابطه رو تعریف عیب قرار نداد، چون اگر تعریف عیب قرار میداد لازم میومد که عیبی که موجب قیمت نقص قیمت نیستم داخل عیب بشود، به آن که ما اینو قبول نداشتیم و نمیخواستیم بپذیریم. بل لما یوجب الرد، لما یوجب الرد عطف به لل عیبه، یعنی بل یجعل ذلک تعریفا لما یوجب الرد. البته تعریف ما یوجب الرد نیست، تا چیه ما یوجب الرد؟ ضابطه است، ضابطه ما یوجب الرد. فید خلفی مثل خصاء عبد، لذا داخل می شود در این ضابطه مثل خصاء عبد، لذا در خصاء عبد هم رد جائزه و اشکال نداره. کما سر ره به همین جواز رد عرض کنم عبد خسی در تذکره معللا به ان القرض قد يتعلق بالفحوليه، گاهی قرض تعلق میگیره به همین فحولیت این عبد و ان زادت قیمته به اعتبار آخر، گرچه از یه جهت دیگری چه بسا همین خسی بودن باعث افزایش قیمت هم بشه، اما کار به اون نداریم. و قد دخل المشتری علی ظن سلامه از این عیب، مشتری از روز اول که عبد خرید چون معمول عبدها خسی نیستن به ظن سلامت از این عیب خرید، لذا رد براش جایزه و مشکلی نداره. اما و یخرج منه مثل السیبوبه و الغلفه فی المجلوب، چرا دوستان یخرج منه خارج از این ضابطه از سیبوبت و غلفه در مجلوب؟ به خاطر اون عبارت آخره بگید تذکره که گفت به شرط ان یکون القالب فی امثال مبی عدمه، تو مثل سیبوبت و غلفه در مجلوب، مجلوب یعنی مجلوب یعنی از کفار مثلا اسیر شده از کفار، خب غلفه عدم ختان یا سیبوبت برای کنیز اینا غالب است در کنیز و اون عرض کنم مجلوب، چون غالبه و عرض کنم غلبه داره اون شرط رو نداره که بخواد جواز رد داشته باشه، لذا اینجور موارد دیگه جواز رد نداره. بعدم می فرماد ولعل من امم العیب لما لا یوجب نقص المالیه، کسانی که عیب رو تعمیم دادن نسبت به اون عیبی که موجب نقص مالیت نمیشه، گفتن حتی اگر نقص مالیت هم نباشد کمکم کنید باز عیب محسوب میشه، کما فی المسالک و ان جماعت. آخه بعضی از علما تصریح کردن به چی؟ به این که ولو موجب نقص قیمت، اگر موجب نقص قیمت نباشد اگر موجب نقص قیمت نباشد باز هم این عیب محسوب می شود. یعنی این رو هم عیب دونستن. ایشون میخواد اونو توجیهش کنه، میگه لعل من عممل عیب لما لا یوجب نقص المالیه اراد به این مجرد و موجب الرد. یعنی اینا مرادشون این نیست که این عیب است و تمام احکام عیب و خیار عیب برش بار می شود، نه، خواستن بگن این عیب است و موجب رد. یعنی فقط این آقا میتونه رد بکنه، نخواستن بگن این عیب است که تمام احکام رو داره. اراد بهی مجرد موجب رد لا العیب الذی یترتب علیه کثیر من الاحکام. این و ان لم یکن فیه عرشون، دوستان از عبارتون ور دارید، تو بعضی از نسخ نیست، ظاهرا نباید باشه، درستم معنا نمیشه. گرچه حالا میشه یه جورایی عرض کنم یه معنای غیر لایق تچسبکی در واقع براش کردا، یعنی مثلا فرض کنید برش گردونیم به اون، عرض کنم خدمت شما مجرد موجب رد، اراده بهی مجرد موجب رد ولو درش عرش نباشه مثلا. اما این که حالا مثلا بعدش بگه لعل عیب الذی یترتب علیه کثیر من الاحکام و الام، این و الام ظاهرش نه که بخوره به این آخری، نمیشم با این آخری ظاهرا معناش کرد. علی حالا ایشون میفرماید اونایی هم که گفتن اونی که موجب نقص مالیت نیست عیبه، مرادشون این است که موجب رده، نه اینکه تمام احکام عیب رو داره. که سقوط خیارهی به تصرف او حدوث عیب و غیر ذلك. این که سقوط مثال است برای احکام، که مثلا بگیم خیار ساقط میشه با تصرف آقای مشتری، یا خیار ساقط میشه با حدوث عیب به امثال اینا. آخرین مطلب که دیگه انشالله از این بس بگذریم اینه، دوستان و بزرگوار، شیخ میفرماید که ما عرض کردیم که مراد، عرض کنم خدمت شما، عیب مراد از عیب، عیب موجب رد فقط، نه عیبی که تمام احکام خیار عیب برش بیاد. آخرین مطلبمون این بود دیگه. حالا ایشون میفرماید که یه حرفی آقای محقق ثانی در جامع المقاصد زده، اون حرفم مبتنی بر همینه، یعنی در واقع عیب رو هم اونجا باید همین موجب رد معنا کنیم، عیب موجب رد معنا کنیم. علامه توی عرض کنم قواعد یه حرفی رو فرموده، جامع المقاصد که شرح قواعد است زیرش یه حاشیه زده. حرف علامه چی بوده؟ حرف علامه اینه، میگه یوجب نقص المالیه، عیب اونیه که مثلا موجب نقص مالیت بشه. جناب جامع المقاصد میگه خوب بود که آقای علامه کنار یوجب نقص المالیه این قید غالبا رو می آورد، میگفت یوجب نقص المالیه بگو غالبا. برای چی قید غالبا رو بیاره؟ مگه موارد قلیلش کدوم هاست؟ میگه برای این که مثل خسا و جبر رو شامل بشه، چون اینها هم موجب نقص مالیت نیستن اما عیبن، با این که موجب نقص مالیت نیستن اما عیب محسوب میشن. ها؟ جامع المقاصد که میگه اینا موجب نقص مالیت نیستن اما بگو اما عیب محسوب میشن، میخواد بگه چی؟ میخواد بگه عیبی محسوب میشن که موجب رد است، نه عیبی که بخواد تمام احکام برش بار بشه. نگاه کنید، و علیه، علیه یعنی بر همین چیزی که ما تو پاراگراف قبلی عرض کردیم که مراد عیب موجب رد فقط، نه عیبی که تمام احکام خیار عیب برش بار باشه. بر همین حرف مبتنی است قول جامع المقاصد کما ان تعلیق الارشاد، تعلیق الارشاد همون حاشیه الارشاد مرحوم شهید ثانیه، حیث و ذکرا. اینا میدونه چی گفتن؟ تعلیق الارشاد خود ایشون ندیده ها، ولذا میگه کما ان تعلیق الارشاد. عبارت این عبارتی هم که ایشون نقل میکنه ظاهرا مال جامع المقاصد، عبارت اینه ان لازم تقیید قول العلامه که فرمود یوجب نقص المالیه، مقیدش کنیم به چی؟ به قوله غالبا. یعنی خوب بود ایشون یک کلمه غالبا رو کنارش می آورد. برای چی می آورد؟ لیندرج مثل خسا و جب. خسا و جب رو هم جب مجبوب به عرض کنم کسی میگن که مقطوع الذکر است، که اونم مثل خسی امکان عرض کنم خدمت شما مواقعه رو نداره، مقطوع الذکر رو بهش میگن. خب حالا یه کسی میپرسه آقا چرا شما میگید مبتنیست قول جامع المقاصد بر این؟ میگه لأن المستفاد من ذکر بعض الامثله، چون اون چه استفاده میشود از ذکر بعض امثله در جامع المقاصد، یعنی ایشون میگه من رفتم مثالهای ایشون رو دیدم، اون چه استفاده میشود از مثالهایی که تو جامع المقاصد آورده اینه اندل کلام فی موجبات الرد. اصلا بحث ایشون در عیبی که بخواد همه احکام عیب بار بشود نیست، بحث ایشون در موجبات رده، چه چیزایی باعث جواز ردن، اونا رو داره میشماره. وقتی بحث ایشون در موجبات رده، اینجا هم که میگه قید غالبا رو بیارید که خصا و جب بیاد داخل، به خاطر چی میگه؟ به خاطر این میگه خصا و جب هم باعث بگید باعث جواز رد است، اونم موجب رده، لا خصوص عیب که بخواد همه احکام عیب برش بار بشه. و یدل علی ذلک، دلالت میکنه بر این مطلب. این ذلک رو به این بزنید، این که کلام جامع المقاصد در موجبات رد است نه خصوص عیب. دلیل ما بر این که آقای جامع المقاصد بحثش در موجبات رد است نه خصوص عیب اینه که انه محقق ثانی قیده، مقید کرده این عبارت رو، کون عدم الختان فی الکبیر المجلوب من بلاد الشرک لیس عیبن. ها یعنی چی؟ یعنی عدم ختان یعنی همون غلفه دیگه، عدم ختان در شخص کبیری که مجلوب از بلاد شرک است این عیب محسوب نمیشه. این عبارت رو مقیدش کرده به چی؟ مقید کرده به علم مشتری به جلبه، یعنی مشتری باید میدونست که این آقا از بلاد شرک جلب شده تا شما بگی این لیس عیبن. اولا اگر نمیدونست از اونجا جلب شده، این دیگه شما نمیتونی بگی لیس عیبن، اگر نمیدونست این عیب محسوب میشه. خب این از کجای این تقیید فهمیده میشه که این بحثش در موجبات رده نه در خصوص عیب؟ میگه از ظاهره، ظاهر این تقیید اینه، انه مع عدم العلم عیب، ظاهرش این است که اگر آقای مشتری علم نداشته باشه این عیب محسوب میشه. فلولا انه اراد بالعیب مطلق ما یوجب الرد، اگر نبود این که جامع المقاصد اراده کرده است به عیب مطلق ما یوجب الرد. مطلق ما یوجب الرد یعنی چی؟ یعنی گرچه احکام دیگر عیب بار نباشه. اگر نبود که این آقای جامع المقاصد اراده کرده به عیب مطلق ما یوجب الرد رو، لم یکن معنا لدخل علم المشتری و جهلی فی ذلک، دیگه معنا نداشت که بگیم علم مشتری و جهلش دخیل است در عیب بودن. چرا؟ چون اگر خصوص عیبی که تمام احکام عیب برش بار میشه مورد نظر باشه، علم و جهل مشتری اثر نداره. آبارکالله. یعنی ما تو بحث عیب آقایون کار به علم و جهل مشتری نداریم، اون عیبی که میخواد تمام احکام عرض کنم عیب برش بار بشه، اونجا ما کار به این حرفا نداریم، میخواد آقای مشتری جاهل باشه، میخواد آقای مشتری عالم باشه. پس معلوم میشه ایشون مرادش مایوجه برده و این قرینه میشود بر این که کلام جناب جامع المقاصد در موجب رده، و رو همین حساب اونجا گفته قید غالبا رو بیارید که خصا و مجبور داخل بشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.